أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطالب پنجگانه ای که مرحوم سید در سطر فی نفسهی نسبت به مرء بیان فرموده بودند، در آخر جلسه قبل وارد مطلب پنجم شدیم، ولی بعد ملتفت شدیم که یه نکته ای از همون مطلب چهارم باقی موند و اون اینه که در همون طرح بحث در مطلب چهارم که بیان حکم نظر به وجه و کفین زن باشه، اونجا بیان شد که سه قول در مسئله وجود دارد: قول به جواز نظر به وجه و کفه نظر التزازی مطلقا، قول به حرمت نظر به وجه و کفه ولو نظر غیر التزازی مطلقا، یه قول سومی هم در مسئله وجود داره که تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانی و ثالثه است. این قول سوم که تفصیل باشه، این مونده از مطلب چهارم، این مونده، اینو باید تمام بکنیم بعد بریم سراغ مطلب پنجم. خب در بله، همونطور که قبلا هم اشاره شد، مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در بعضی از کتبش، در تحریر، در قواعد، یا به تعبیر مرحوم صاحب حضرت و مرحوم آقای حکیم، مرحوم علامه در اکثر کتبشون این نظر را قائل شدن که در نگاه کردن به وجه و کفین در مره اولا جایز هست، مانعی ندارد، ولی نظره ثانیه و ثالثه، ثانیه به بعد، این حرام هست. در عبارت شرایع اینطور آمده: ولا ینظر الرجل الی الاجنبیت اصلا الا لضروره و یجوز ان ینظر الی وجهها و کفیها علی کراهیت مرتان ولا یجوز معاودت النظر. مرحوم علامه هم در تحریر اینا فرموده، در قواعد هم داره، فرمودن که یجوز ان ینظر الی وجه الاجنبیه و کفیها مرتان ولا یجوز معاودت النظر. این قولیست که بله مرحوم علامه و مرحوم محقق دارن، بعضی دیگر از فقها هم تبعیت کردن و همین قول را در مسئله نظر به وجه و کفین اختیار کرده اند. بله، حالا عنوان بحث فعلا اینه که این قول تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانیه است. مقصود از بحث هم اینه که در نگاه کردن از روی عمد و از روی قصد به وجه و کفین اگر التزاز نباشد، محل کلام این بود دیگه، نگاه کردن به وجه و کفین زن نامحرم اگر نظر التزازی نباشد، نگاه کردن از روی عمد جایز هست یا جایز نیست؟ محل کلام این بود که آیا نظر از روی قصد دیگه. در همین محل کلام تفصیل داده شده، قول اول بعد جواز عدم و جواز مطلقا بود، قول دوم جواز مطلقا بود، قول سوم تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانیه است. این قولی است که مرحوم محقق، مرحوم علامه در کتبشون اختیار کردن، بعضی دیگر از فقها هم این نظر را از این قول در این قول تبعیت کردن، از مرحوم علامه و مرحوم محقق. آیا این قول به تفصیل در مقابل دو قول اول و دوم، قول به تفصیل صحیح هست یا صحیح نیست، باید نگاه بکنیم به دلیلی که برای این تفصیل ذکر شده. در مجموع به سه وجه این قول به تفصیل، برای قول به تفصیل استدلال شده. وجه اول که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در ذیل کلام مرحوم علامه فرمودن و همینطور مرحوم شهید ثانی در مسالک ذیل قول صاحب شرایع فرمودن، وجه اول عبارت از اینه که فرمودن نظر اول جایز هست. نظر اول جایز هست به خاطر اینکه ادله‌ای که دلالت می کند بر جواز نظر به وجه و کفه، بر اساس همون روایاتی که مثلا بوده یا آیه شریفه که لا یبدی زینتهن الا ما ظهر منها، با استدلال به این ادله جواز، با استناد به ادله جواز نظره اولا صحیح است. اما نظره ثانیه و ثالثه این صحیح نیست، این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه این نظره ثانیه و ثالثه مظنه فتنه است. مظن فتنه است، یترتب علیه الفتنه افتنان، این موجب واقع شدن در حرام می شود، مظن وقوع در حرام. مرحوم عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد اینه که مرحوم علامه اختار المصنف جواز النظر الى الوجه والکفین خاصتن اونم مرتن لا ازید. تنقیحش چیه؟ دلیلش چیه؟ فرمودن تنقیحش اینه که ان النظر الذی یدام و یتوالا این مظنت الفتنه هست، به خاطر اینکه نظر نگاه دوم و سوم لان شانه ان یحدث انه المیل القلبی و تترتب علیه الفتنه، مثل همون نظری که واقع شده از فضل ابن عباس در اون قضیه‌ای که در اون روایتی که قبلا خونده شده، دون النظرة الواحدة الناشئة لا عن داء شهوة و میل قلبی. این بله دلیل اول اینه. در کلام مرحوم محقق در مرحوم شهید ثانی در مسالک به همین نحو توضیح داده شد. فرموده وجه تحریم در نظره ثانیه همینه که نظره ثانیه معاوده و دوام النظر این مظنه فتنه هست، با همون توضیحی که در عبارت محقق ثانی بود که شأن نظره ثانیه اینه که به خاطر نظره ثانیه دیگه میل قلبی و اینها ایجاد میشه و فتنه بر او مترتب میشه. این بله وجه اول اینه. وجه دومی که به او استناد شده ولو در کلام خود قائلین نیامده است ولی به عنوان دلیل برای این قول ذکر شده، اینه که مقتضای جمع بین ادله جواز و نظر الی الوجه والکفین و ادله حرمت نظر الی الوجه والکفین، مقتضای جمع بین اینا اینه که بگیم یجوز و اون نظره اولا، نگاه اول جایز هست، نگاه دوم به بعد جایز نیست. اینم وجه دوم. حالا وجه سوم که ممکنه به عنوان وجه مستقل باشه یا به عنوان شاهد برای جمع بین دو طایفه از ادله قرار بگیره، اینی که ما روایاتی داریم که این روایات در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح ذکر شده، در میان اینها روایات معتبره هم وجود داره، در اون روایات معتبره تفصیل دادن بله در اون روایت معتبره امام علیه السلام تفصیل داده است بین نظره اولا و نظره ثانیه، فرموده نظره اولا عیبی نداره ولی نظره ثانیه این بله این بله جایز نیست. بله این بچه سوم میشه روایاتی که در باب 104 هست از مقدمات، که بعضی از این روایات من حیث سند معتبر هستند، مثل روایت 6 از باب 104 که بله معتبره عبدالله ابن یحیی کاهلی هست که این روایت را صاحب وسائل از فقی نقل میکنه به اسنادش از ابن ابی عمر، سند مرحوم صدو به ابن ابی عمر مشتمل بر اجلا هست، از جمله سند خاصی هست که در هر طبقهش بیش از یک نفره، یعنی دو نفر یا سه نفر در هر طبقهش، در هر طبقه دو نفر یا سه نفر هستن. اون طبقه اولش مثلا پدرش هست محمد ابن حسن ابن ولی، طبقات بعدیش هم اجلا هستن، در هر طبقه دو یا سه نفر هستن. سند مرحوم صدوق به ابن ابی عمر جز به سندهای ممتاز در میان اسناد روایت. ابن ابی عمر از کاهلی نقل میکنه از عبدالله ابن یحیی کاهلی، قال ابو عبدالله علیه السلام النظره بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. این نظره بعد از نظره اول، نظره ثانیه به بعد، این بله موجب افتنان می شود و موجب احداث حدوث میل قلبی و شهوت و اینها می شود. این روایت، این یه روایت دیگه، همین مقدار کافیه دیگه از ارسنه بیان حرمت بلا اشکال. اینه دیگه، این یه روایت. روایت دیگه هم در همون باب هست از جمله حدیث 8 اون باب که مرسله صدوق حساب می شود، که صدوق در فقی فرموده قال علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام از امام صادق نقل شده که اول نظرتن لک و ثانیه علیک ولا لک و ثالثه فیها الهلاک. نظره اول عیبی نداره، حق به تو، یعنی جایز هست برای تو کار رو انجام بدی، ولی نظره ثالثه به بعد، نظره ثانی به بعد جایز نیست. این علیه شخص حساب میشه، یعنی برای او جایز نیست که این کار را انجام بدهد. و همینطور روایات دیگه ای هم در آن باب هست که من حیث سند در او اشکال است، ولی این تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانیه در اون روایات اومده، مثل حدیث 11 همین باب 104 که از بله امام رضا علیه السلام عن آبایه علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قتل حیتن بله قتل کافرا، یعنی یا ابن داره کشتن ما رو اینا ابن داره، در حقیقت یک کافر، مثل اینکه کافر رو کشته دیگه، چه جور قتل کافر مطلوبیت داره. قتل هیه هم به همین نحوه. و قال لا تتبع النظرته، نگاه اول را به دنبالش نگاه دوم نیاور، اتباع نکن نگاه اول را به نگاه دوم، فلیس لک یا علی الا اول نظره. روایات دیگه ای که در اون باب هم هست که یا علی، مثل حدیث 13 قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا علی اول نظرتن لک و ثانیه علیک لا لک. اینم وجه سوم که یا خود این به عنوان وجه مستقل هست یا به عنوان شاهد برای جمع بین طایفتین هست، که اون جمع بین طایفتین وجه ثانی بوده. آیا استدلال به این وجوه ثلاثه برای اثبات مدعا که تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانی است تمام یا تمام نیست؟ خب نسبت به وجه اول که مذکور در جامع المقاصد در مسالک و بعضی از کتب دیگه بود، اشکالی که نسبت به این وجه وارد هست اینه که همونطور که در کلام صاحب حدایق هم این اشکال آمده است فی الجمله، اینه که محل کلام جاییست که نظر خالی از التزاز باشه، محل کلام جاییست که خالی از التزاز باشد، نظر التزازی نباشد. با توجه به اینکه در محل کلام این خصوصیت عکس شده، این وجه که نظره ثانیه مظنه فتنه هست، اگه مقصود این باشه که خود این نظر نظر التزازی هست، اگه خود این نظر التزازی باشه، خب این خروج از محل کلام میشه دیگه. اگر مقصود از مظنه الفتنه این باشد که نه، این خود این نظر الان التزازی نیست، ولی ممکن هست یحتمل که به فتن، بله فتن، به گناه، به ارتکاب معصیت کشیده بشود، اگر مقصود این باشه، ما دلیلی بر حرمت نظری که محتمل هست که به گناه کشیده بشه دلیل بر اون نداریم دیگه. بله، اون چه که اگر علم به این داشتیم که موجب ترتب فتنه و حرام ارتکاب معصیت می شد، قابل ممکن بود که حکم به حرمت بکنیم، ولی صرف این که مظنه هست ممکنه کشیده بشه به این، ممکنه کشیده نشه، این دلیل نمیشه برای اینکه جایز نباشد اون نظره ثانیه، نظره ثانیه و ثالثه جایز نباشد. اینم این روی حساب این وجه اول که بیان شده که نظره ثانیه مظنه فتنه است اما نظره اولا مظنه فتنه نیست، این وجه تمام نیست، به خاطر اینکه صرف مظنه الفتنه بودن به معنای احتمال ترتب حرام بر او، این دل موجب حرمت نمیشه، علاوه بر اینکه خب اینکه موجب فتنه هست، اون نظره اولا اگر نظره دوم موجب فتنه باشه، ممکن همون نظره اولا که از روی عمد انجام میشه دیگه، کسی مفروض کلام اینه که از روی عمد بخواد نگاه بکنه دیگه، نگاه اول از روی عمد، اونم در او این احتمال این که یترتب علیه افتنا فتنه و وقوع معصیت ارتکاب معصیت در اونم وجود داره. روی حساب وجه اول وجه تامی نیست، اما وجه دوم که مقتضای جمع بین دو طایفه از روایات، دو طایفه از ادله، ادله جواز نظر به وجه کفن، ادله حرمت نظر به وجه کفن هست، این وجه دوم هم تمام نیست، به خاطر اینکه ما فرض اینه که با دو طایفه از روایات برخورد کردیم که هر دو طایفه اطلاق دارن، هر دو طایفه اطلاق دارن. به دلیل اول علا تقدیر تسلیم، دلیل اول به نحو مطلق حرام کرده است نظر به وجه و کفین حتی نظر غیر التزازی را، دلیل دوم تجویز کرده است. در خود اون ادله طایفه اول و طایفه دوم تغییری نیست، بلکه هر دوتا مطلقن. در مقام جمع بین این ادله ما بیاییم بگوییم که اونی که تجویز کرده است مال نظر اول هست، اونی که تحریم کرده است مال نظر ثانیه و بعد، این وجهی نداره، میشه از موارد جمع تبرعی، شاهدی برای این جمع وجود نداره. باقت نظر از اون روایات خاصه‌ای که در باب 104 ذکر شده، شاهدی برای این جمع وجود نداره، این جمع میشود جمع تبرعی. بلکه بله، در این حساب با استناد به وجه دوم به تنهایی نمیتوان تفصیل را اثبات کرد. اما وجه سوم که روایاتی که در اون روایات تفصیل داده شده بین نظره اولا و نظره ثانیه، آیا این تفصیل بله باقت نظر از وجه دوم و وجه اول فی حد نفسی، آیا مفاد این روایات اینه که نظره اولا انگستن جایز هست، اما نظره ثانیه به ثالث انگستن جایز نیست. آیا این دلیل بر تفصیل در مسئله می شود یا نه؟ اشکالی که به استدلال به این روایات شده اینه که اونچه که در این روایات اومده که تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانیه داده شده، این ناظر به جاییست که شخص نگاه که میکنه، نگاه اول، نگاه از روی اتفاق و صدفتن. اگر نگاه شخص به بله زن نامحرم بیفته، به بدن زن نامحرم بیفته، اون نگاه از روی اتفاق و صدفه این مانعی نداره، این وز برای شخص حساب نمیشه. به بله تعبیر دیگه یا البته شاید تمثیل و اینا تنزیل شاید خیلی مناسب نباشه، ولی همونی که در باب روزه وارد شده که در انسان باید امساک از خوردن و آشامیدن بکنه، ولی اگر از روی نسیان به سهو چیزی را خورد، در روایات تعبیر شد که رزقان رزق الله. حالا این ممکنه مثلا این از باب تنزیل، این که لکه نظره اولا لکه و نظره ثانیه علیکه هست، این مقصود اینه که بالاخره این بله ناخودآگاه التزازی هم برای انسان پیدا بشه، ولی چون از روی قصد نبوده، از روی امن نبوده، از روی اختیار نبوده، این وزر برای شخص حساب نمی شود، برخلاف نظره ثانیه و ثالثه. این اشکال اول به استدلال به این روایات اینه که اونچه که در اون روایات بیان شده است، تفصیل بین نگاه غیر عمدی، نگاه صدفه‌ای اتفاقی و نگاه از روی عمد و از روی قصد و اینها باشه. بله اون که فرضیم بود، ولی از روی عمد، او از روی عمد که نباشه، اون که از روی اختیار نباشه، ناخودآگاه چشمش افتاد، ولو التزازی هم پیدا کرده باشه، وزر برای شخص حساب نمی شود. این اشکال اول اینه که اون چی که در این روایات آمده است ناظر به اینه، در حقیقت تفصیل بین نگاه اتفاقی قهری و نگاه از روی قصد و عمده. این یک اشکال. اشکال دیگه ای که به استدلال به این روایات برای مدعا که جواز نظر به وجه و کفین زن نامحرم و بله در همین نگاه به وجه و کفین تفصیل داده شده بین نظر اولا و نظر ثانیه، اینی که اونجه که در این روایات آمده است تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانیه هست. ولی اینکه به چه چیزی. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده اینه که در اینجا در از حیث متعلق بیان نشده است که نگاه به چه چیزی، نگاه اول به چه چیزی جایز هست و نگاه دوم و سوم به اون حرام هست، جایز نیست، بیان نشده. من حیث متعلق درش اجماله، به اطلاقش که نمیشه عقص بکنیم، که لازمش اینه که نظر به هر چیزی، من از سماع و الارض و شجر و المدر، نگاه اولش جایز باشه، نگاه دیگه جایز نباشه، و خصوصیت هم در او بیان نشده. این یه اشکال دوم که این اشکال قبلن شبیه این اشکال در کلام مرحوم حکیم برای استدلال به بعضی از روایات دیگه یا بعضی از ادله دیگه حرمت و نظر اونجا مطرح بود، جواب داده شده به این که نه، در این موارد ولو متعلق بیان نشده باشه، مناسبت و حکم موضوع اقتضا میکنه که مراد از نظره نگاهی در اینجا همون نگاهی به جنس مخالفه، نگاه به جنس مخالفه. در هم موارد چه به صورت خطاب به شخص خاصی
بعد به بحث اون روایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام مثلا خطاب بفرماید، یا به شخص دیگه بله امام صادق علیه السلام به یک راوی خاصی به مردی خطاب بکنه که نگاه اول مال تو هست، نگاه دوم مال علیه تو هست، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که مقصود از این نگاه، نگاه به زنه، نگاه به جنس مخالفه، نه اینکه مرد اجمال درش باشه. و بله مقصود نگاه به جنس مخالفه، نه نگاه به ای شیئن که قابل التزام نباشه، اون وقت متعلقش هم بیان نشده باشه، غیرش هم بیان نشده. این اشکال دوم به استدلال که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده، این اشکال اشکال واردی نیست به استدلال به این روایت. اشکال سوم بله
شامل غیر وجه
کفین
میشه از
قسمت دیگه بدن. بله از این هستی که نگاه به جنس مخالفه، از این جهت نمیشه اشکال کرد دیگه. میونه اشکال سوم، اشکال سوم ناظر به همینه که اون چه که در این روایت آمده است، نگاه کردن نگاه اول به جنس مخالف، نگاه اول فرموده عیب نداره، نگاه دوم و سوم ممنوعه، حرامه. اما اینکه به کدوم قسمت از بدن زن نگاه بشه در اینکه بیان نشده، که این مقتضای اون چیزی که در این روایت اومده اینه که نگاه به بدن زن، نگاه اول به بدن زن مانعی نداره، نه فقط خصوص وجه و کفین، حتی اون قسمتی که غیر وجه و کفین هست اونم به همین صورت، نگاه اول مانع به بدن زن مانعی نداره، نگاه ثانی و ثالث است که اشکال داره. اونچه که در این روایت بیان شده خصوص وجه و کفه نیست، تا ما به وسیله این روایات بیاییم جمع بکنیم بین اون ادله جواز و نظر علل وجه و کفه و حرمت نظر به وجه و کفه. این مربوط به غیره، بله مربوط به خصوص وجه و کفه نیست، مربوط به تمام بدن زن که یحرم نظر الی دیگه، یا اون جایی از بدن زن که یحرم نظر الی در این روایات بیان شده که نظره اولی اب نداره، نظره ثانیه و ثالثه حرامه. ما بخوایم هم بکنیم بر این، بر اینکه مراد اینه، این قابل این وجه نداره، یعنی این دلیل بر این نداریم، دلیل بر این ندار. این اشکال سوم، حاصل اشکال سوم اینه که این روایت در وجه و کفین تفصیل نمیدهد تا ما به این روایت مستقلن بتونیم استدلال بکنیم، یا این روایت را شاهد برای جمع بین طائفتین بخوایم قرار بدیم. در این روایت به نحو مطلق بله بین نظره اولا و نظره ثانیه تفصیل داده شده و این تفصیل جا نداره، مگر اینکه ملتزم بشیم به اینکه این نظره اولا در اینجا نظره اتفاقی هست، از روی قصد نیست، از روی تأمل نیست، و الا در نسبت به بدن زن در غیر و وجه و کفین که بلا اشکال نظر ان عمدن و ان قصدن ولو نظره اولا معلومه که حرام هست، کسی در اون شکی نداره که از واضحاته که نگاه اول به موی زن، مثلا موی زن نامحرم، کسی میتونه ملتزم بشه به این که نگاه اول جایزه، نگاه بعدی جایز نیست، این که نمیشه ملتزم شد. روی نصاب هیچ راهی نداره مگر این که با توجه به این که متعلق نظر در اینجا مطلق بدن جنس مخالف هست، بدن مرأه هست، این تفصیل بین نظره اولا و نظره ثانیه لا یمکن التزام به این الا به این که هم بشه بر نظر اتفاقی و نظر انقصده، دومون حساب این هم قابل التزام هست. این اشکال سوم در حقیقت در استدلال به این روایت اینه. مرحوم آقای خویی در کتاب و نکاح این بحث را که مطرح فرموده که خب اشکال در استدلال به روایت که اشکال کرده، اشکال اول اینه که خب این همون نظر اتفاقی هست، نه نظر انقصده، روی حساب ربطی به محل کلام نداره. در اشکال دوم فرمودن که اگر از اشکال اول رفعیت بکنیم، بگیم که قبول بکنیم که نه، این نظریه اولایی که در این روایات تجویز شده و نظریه ثانیه و ثالثه منع شده، این مطلقه، نه فقط نظر اتفاقی، حتی نظر انقسطن رو هم شامل میشه. اگر سلم اطلاق من حیث این که نظر اتفاقی باشد یا انقسطن باشد، ولی به این اطلاق یقینا نمیتوان ملتزم شد، قطعا به این اطلاق نمیتوان ملتزم شد، چون لازمه این اطلاق اینه که نگاه انقسطن به بدن زن در غیر وجه و کفین هم جایز باشه، ولی این لا یمکن التزامه، این قابل التزام نیست، اطلاق قابل التزام نیست. اطلاق قابل التزام نبود، ما باید این روایت را، اطلاق این روایت را تغییر بکنیم. دو تا تغییر در اینجا قابل پیاده شدن هست. یکی این که بگوییم این نظره اولایی که جائز هست ولو انقسطن هم جائز هست، این در وجه و کفن جائز هست، در وجه و کفن نظره اولای ولو انقسطن جائز هست، اما نظره اولا انقسطن در غیر وجه و کفن نه، او به حرمتش باقیه. این تغییر اول که مقید بکنیم نظر را به خصوص وجه و کفین، نظر را من حیث اتفاقی بودن و انقسطن این را باقی بداریم، این اطلاقش را از این حیث باقی بداریم، از حیث محل نظر که وجه و کفین باشه یا بقیه بدن مرعه باشه، در این قسمت تغییر بکنیم. این یک تغییر. تغییر دیگه‌ای که اینجا قابل تصویر هست اینه که بگیم که اینجا این مربوط به خصوص وجه و کفین نیست، اطلاق دارد از حیث، بله، از حیث محل نظر اطلاق داره، چه وجه و کفین چه بقیه بدن، ولی اینکه نظر، خود نظره اولا که جائز شمرده شده، مطلق هست من حیث این که انقسطن باشد یا ان اتفاقن باشه، قید رو به این قسمت بزنیم، بگیم نه، این روایت میخواهد ولو فی نفسهی اطلاق داره، ولی باید مقید بکنیم او را به نظر اتفاقی، نظر ان صدفتن، نظر قهری. خب در دوران بین این دو تغییر، در دوران بین بعد تسلیم اطلاق نظر من حیث القصد و الاتفاق و صدفه، در دوران بین تغییر بین این دو کیفیت تغییر، تغییر دوم چون به نظر عرف اظهر هست، تعینت تغییر و بهی، ما باید این اطلاق را، اطلاق این روایات را مقید بکنیم به تغییر دوم. نتیجه همون میشه که در نظره اتفاقی میگوییم عیبی نداره، ولی یعنی وزری به پای شخص نوشته نمیشود، بلکه اما در نظره ثانی و ثالثه قائل به این میشیم. فرمودن چون اگه اطلاق را تسلیم بشیم، دائر بین این دو تغییر هست و در دوران بین این دو تغییر، تغییر ثانی تعین داره، چون این خطاب را بدیم دست عرف، عرف اینجوری تغییر میکنه، این اظهر به نظر عرف اظهر هست. این را فرموده در اول برای توضیح این که چطور این تغییر ثانی اظهر هست، لازم هست که تغییر ثانی انجام بشه نه تغییر اول. یک، بله، قرینه ذکر کرده. قرینه اینه که این روایت اگر ناظر به تفصیل بین اتفاق و قصد نباشه، بلکه ناظر به نظره اولا و نظره ثانیه باشه، یعنی تفصیل من حیث العدد باشه، ناظر به عدد نگاه باشه که نگاه اول باشه یا نگاه دوم. این بله این تفصیل اگه تفصیل به این باشه بین نگاه اول و نگاه دوم، یعنی از حیث عدد باشه نه از حیث اتفاق و قصد باشه، این قابل التزام نیست چون امر غیر منضبطی هست و محل تشکیک از جهاتی هست. به خاطر اینکه سوال میشه که اینجا اگر بله اگه نظره اولا جائز باشد و نظره ثانیه به بعد جائز نیست، من از حیث اینکه این نظره اولا چه مقدار طول بکشد مصداق نظره اولا هست، نگاه کردنش را 5 دقیقه طول بده این یک نگاه حساب میشه، 10 دقیقه از حیث مدت و نظر معلوم نیست. خب اگه بگیم که مثلا 5 دقیقه این مصداق نظره اولا هست، اما این روی حساب عیبی نداره، حرام هست. ولی اگر شخص نگاه اولش را 0.5 دقیقه داشته باشه، بعد چشمش را ببنده دوباره بخواد از بقیهش را ادامه بده، 0.5 دقیقه از قبل استفاده کرده بقیهش رو بخواد ادامه بده، این حرام باشه، این قابل التزام نیست. این که از حیث مدت یه مدت خاصی برای او تعیین بکنیم برای نظره اولا معلوم نیست، مدتش کم باشه زیاد باشه، مصداق از حیث مدت مصداق نظره اولا چه چیزی هست. و همینطور از جهت این که اون مدتی که اون فترهی که به وسیله اون فتره نظره اولا از نظره ثانیه جدا میشه، اون فتره چه مقدار هست؟ آیا مقصود از نظره اولا که یک نگاه شخص بکنه و نگاه دوم بخواد سرد بکنه باید مثلا 1 ساعت بگذره نگاه دومی بشه مصداق نگاه دوم، یا اینکه نه اگه 1 ساعت بگذره پس در ظرف 1 ساعت شخص 50 بارم نگاه بکنه، هر ثانیه 1 نگاه بکنه، همه اینا میشود نگاه اول. آیا اون فترهی که به وسیله اون فتره نگاه ها از همدیگه منفصل میشوند 1 ساعته، 1 هفته است، 1 هفته است، 1 ماه است، اینا معلوم 1 سال معلوم نیست. این ادمین منهاز الحیث ایزن مورد تشکیک واقع میشه. خب با توجه به این که این تعیین نظره اولا در مقابل نظره ثانیه به امر منضبطی تعیین نشده، بلکه مورد این تشکیکات هست من حیث المده، من مدت خود نگاه کردن، من حیث فترهی که موجب تعدد نگاه ها می شود، چون موجب تشکیک هست نمی توان ملتزم شد به این که این روایات تفصیل بین نگاه اول و نگاه دوم من حیث عدد بدهند. تفصیل از این حیث نیست، لامحاله باید بگوییم این تفصیل به لحاظ همون قهری بودن و قصدی بودن هست. اینم بله نکته اضافه‌ای که در فرمایشات مرحوم آقای خویی هست برای اینکه بفرمایه که در اینجا در دوران بین این دو تقیید ثانی که تقیید به تفصیل به اتفاق صدفه هست این تعین داره، نه تفصیل بله نه اینکه تفصیل در وجه و کفین، ولی از جهت نگاه اول و نگاه ثانی من حیث العدد بخواهیم تفصیل بدیم. این نسبت به اصل این مطلب که اگر ما اطلاق را قبول بکنیم دائر بین دو تقیید هست، این تقیید ثانی تعین داشته باشه به از جهت اینکه از نظر عرفی این تقیید از هر حساب میشه نسبت به تقیید دوم، مناقشه در این قسمت اینه که اگر شما اطلاق را قبول کردید مورد میشود از مواردی که به اطلاق نمیتوان اخذ کرد و حتما یه غیری به او وارد شده، اون غیر چه چیزی هست؟ کما یحتمل ان یکون غیر اون اتفاق و عدم اتفاق، کذالک یمکن ان یکون غیر وجه و کفین، ما دلیل بر تقیید به یکی از این دو نفی نداریم، مگر اینکه از همون اول بگویید که این روایت اصلا دلالت بر چیز ندارد، دلالت بر نگاه جواز نگاه انقصده ندارد، اون حرف دیگه میشه. با توجه به اینکه موردش مطلق هست، مطلق بدن مرد، اصلا نگاه انقصده رو شامل نمیشه. ولی اگر اطلاق رو قبول کردید با این توجیه که ام دائره بین دو تقیید هست و تقیید ثانی رو ما ترجیح میدهیم، این وجهی نداره، بلکه مورد میشه از مواردی که لفظ مطلق هست و علم به عدم اراده اطلاق داریم، مقید هم معلوم نیست چه چیزی، امر مقید دائره بین دو چیز، دو شی، دو امر یا سه امر، دلیل بر تقیید در این موارد نداریم. این نسبت به اصل این که تعین داره تقیید ثانی در مقابل تقیید اول. اما نکته اضافه‌ای که فرمودن که اینجا ما نمیتوانیم تقیید اول رو ملتزم بشویم که تقیید من حیث العدد باشه، به خاطر اینکه این نظره اولا من حیث المده من حیث الفتره این منضبط نیست، امر یعنی ضابطی برای اون در روایت بیان نشده، بلکه مورد تشکیک هست. نسبت به این قسمت مناقشه در فرمایش ایشون اینه که نه دیگه، این نظره اولا که گفته میشه یعنی بحث به نظر عرف دیگه، نظر نگاه اول، تا وقتی که شخص اون نگاه اولی که میکنه به همون که از نظر عرفی صدق بکنه که اون بار اوله، در مقابل نگاه دوم و سوم، نگاه دوم و سوم یعنی ادامه دادن اون نگاه اول دیگه، اون لحظه عرفی نگاه کردن اون میشه نگاه اول، ادامه دادن اون میشه نگاه دوم. روی حساب در کلمات مرحوم صاحب‌الدایره، در کلمات اعلام دیگه این نظره ثانیه و ثالثه همینجور توضیح داده شد که مقصود از نظره ثانیه یعنی دوام نگاه کردن، دوام نظر، یا به دوام نظر فرموده ممکنم این باشه، یا به اینکه چشمش را ببنده دوباره نگاه دوم میکنه، هر دوتا مصداق نگاه دوم میشه. اینطور نیست که نگاه اول از جهت اینکه نگاه در مقابل نگاه دوم هست اجمال درش باشه، محل تشکیک باشه، نه که بفرمایید که معلوم نیست، شاید مثلا مراد نگاهی باشه که در ظرف یک ماه انجام بده، این میشه نگاه اول، نگاه دوم نگاهی که در ماه دوم بخواد انجام بده، محل این احتمالات و این تشکیکات نیست، مراد معلومه دیگه، نگاه اول اونی که بار اول از جهت لحظه عرفی که در نظر گرفته میشه، به طوری که بعد از اون دیگه عرف میگه نگاهت را داری ادامه میدهی، از این به بعدش میشه مستاق نگاه دوم.